ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
ما ثالثا فلأن الرواية لا تدل على الزائد اما يدل عليه القول. دقت کنید. اشکال سوم، دو تا اشکال گذشتیه. اشکال سوم دوستان، حال من اینو عرض میکنم، فقط از شما یه چیز میخوام، اصلا نه الان ها تو مطالعتون، اصلا ببینید این ثالثا جواب مستقلیه یا ریشه در همون اولاً داره. و ظاهر کتاب اینه که جواب مستقلیه. حالا اینش دیگه خودتون فکر کنید. ببینید جواب سوم اینه که میگیم واقعا پیامبر تو اون عبارت کل ما زاد او نقص فهو و ایوان میخواستن یه چیزی رو بفرماین در خلاف عرف. آقایون از شما سوال میکنم، عرف هر زیاده ای رو یا هر نقیصه ای رو عیب میدونه؟ بله. حالا اگر یه نفر دست بخونه باسواد بشه، این زیادیه بر خلقتشون. انسان وقتی متولد میشه یا تعلمون شیئا، حالا تو هیچی نمیدونستی، یا مثلا یه خانم آشپز خوبی بشه، یه غلامی کاتب خوبی بشه، این زاده، این عیبه. هیچ عرفی قبول نمی کن، نه لغت، نه عرب، نه عجم، نه ترک، نه لور، هیچ. یا مثلا نقصه، حالا یه نفر فرض کنید متولد شد، یواش یواش موها بلند شد، ریش بلند شد، رفت 500 تومن خرج خودش کرد، خیلی جلوک خودش اصلاح کرد، این نقصه دیگه، موها رو ریخته، این نقصه از خلقت اصلی، این عیبه. 500 تومن خرج خودش کرد، این عیبه. پس باید فرمایش پیامبر را به یک جور معقول حلش بکنیم، بگیم کل ما زاده او نقصه به گونه ای که اثر در خواص اون شی بذاره و اون شی رو کم خاصیت کنه. مثلا فرض کنید انسان میشه شش انگشتی، خب انصافا این انگشت ششم مانعه دیگه، این نه اینکه خوبه انسان یه کار اضافه باش میکنه، این نه، این مزاحمه. این زاده به گونه ای که انسان بعضی کارها رو نمیتونه بکنه، که با پنج تا انگشت میکنه با اون نمیتونه بکنه. نقصش هم که دیگه مثال خیلی راحت داریم، انسان دستان داشته باشه، پانا داشته باشه، خب چیزه. پس اینو باید برگردونیم به زیادی از خلقت یا نقص خلقت به گونه ای که از خواص اون شی بفرمایید بکاهد، از خواص اون شی که کاست بفرمایید، از خواص اون شی که کاست رو قیمت هم اثر میذاره. اگر آقا اون دقت کرده باشید، اینو در اقتصاد هم میگم، میگن اونی که ارزش شی رو معلوم میکنه، واقعا باید معلوم کنه، خواص بشه، لذا هر چه خاصیت داره بالا، قیمت هم میره بالا. میگه آقا این دستگاه کامپیوتر مثلا این 10 تا کار ازش میاد، قیمتش 1,000,000، اون یکی 8 کار ازش میاد 800 تومانه. اینجوریه دیگه، بستگی به خاصیت داره. پس اون زیاده و اون نقصی که سر از نقص قیمت در بیاره عیب میشه. خب وقتی این طور شد آقایون، قهرن چیزی خلاف حرف ما نگفته این حدیث، این فرمایش پیغمبر. چون آقا شیخ دیدید که شیخ انصاری بحثو از اینجا شروع کرد که ما بیان عیب رو مالیت حساب کنیم، پس اگر مثل خسار هیچ اثری روی مالیت نگذاشت بگیم عیب نیست. بعد یه آقای خواست از این حدیث استفاده کنه، اینم جواب این آقا. و اما ثالثاً فلأن الروایت لا تدل على الزائد اما يدل عليه القول، روایت دلالت نمی کنه بر یه چیزی بیشتر از اون چه تو عرف به ما میگه، لغت به ما میگه، لأن المراد بالزیادت و نقیص على اصل الخلقه، مراد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اضافه رو بکنید که معلوم بشه، مراد پیامبر از زیاده و نقیص در اصل خلقت لیس مطلق ذلک قطعا، مطلق زیاده نیست، مطلق نقیصه نیست. فإن الزیادة شعر الجاریه، ایشون یه مثال جوان پسند زده، اگر کنیزی باشه که موش بلند شده، خیلی هم به خودش رسیده، یه گیسای بلندی، او هدت بسر چی؟ یا چشم قرآن خیلی تیزه، از 5 کیلومتر میبینه، تا 5 کیلومتر میبینه، یا تعلم این دو سیغه را در مد، آشپزی را در زن. حالا البته به هر دو میتونید بزن، مرد هم آشپز باشه که نقصه نیست، مثلا در زن دیگه خیلی کماله، یا این مال زیاده، یا نقص عب به ختان. خب از خلقت کم میشه دیگه، یه مقدار پوسته که میبرم خط میشه، یا حلق رد سرو بتراشه. حالا شیخ مثال قدیمی داره، حالا امروز یک کسی سرشو بتراشه از قیمتش کم میشه، اما ما گفتیم موها رو کوتاه کنه، تو یک شکل دلوکی موها رو سر تمیز در بیاره. در آخرین مدل لیس ایبن قطعا، اینا عیب نیست دیگه، ستعینه ان یکون المراد بها، پس حتما مراد پیامبر به زیاده و به نقیصه اگر به هما باشه بهتر معنا میتونیم بکنیم، مراد پیامبر به این دو زیاده و نقیصه ای که موجب نقص در شی میشه از حیث آثار و خواص. یه زیاده چه آقا؟ مزاحمه، مثل انگشت ششم. یه نقیصه که انسان از کار بیاندازه، کالا رو کم خاصیت کنه، که مثالش خیلی راحت میتونید بزنید، اونی که موجب نقص بشه از حیث آثار و خواص که مترتب بر اون شی هست، و لازم و ذالک نقصه من حیث المالیه. خب معلومه لازمه یه نقص آثار، بخونید آقا، نقص در قیمته. اصلا اگر یه کالایی 10 تا کار ازش بیاد، همون کالا 8 تا کار ازش بیاد، خب معلومه اون که خاصیت بیشتری داره گرانتر هم هست. لأن المال المبذول فی مقابل الاموال، برای اینکه عادتا، البته آقایون اینا مسلم عادته، به الا گاهی وقتا تبلیغات کاری میکنه که اصلا یه چیز بره بالا، عرضش هم نداره واقعا، خاصیت هم نداره، همین که مثلا اسم جنس خارجی روشه، یا یه کارخانه مشهوری اینو ساخته ولی اون جنسش هم خوب نباشه، ولی معمولا که اینجور نیست، معمولا مالی که داده میشه در مقابل اموال به قدر مایتر طلب و علیه آمن آثار ول منافع. خب حالا آقایون چی شد این سالشن؟ حرفای خیلی خوبی زد انصافا، حالا چی شد؟ این نتیجه رو خودتون بگیرید. وقتی که بنا شد منظور پیامبر زیادی باشه که سرت قیمت در بیاره، نقصی باشه که سرت قیمت در بیاره، موجب نقص قیمت بشه، پس حرفی که ما قبل از این روایت زدیم خدشدار نشده. حرفی که ما قبل از روایت زدیم چی بود آقایون؟ این بود که اون نقص هایی که قیمت رو پایین نمیاره اونا عیب نیست، اونا حق رد نیست، اگرم باشه خیار تخلف شرطه. خب این کاملا در میاد، این آقای نتیجه حساس بوده و ایشون نگرفته، فهمان فکر کرده که روشنه. و بالاخره جواب چهارم آقا، بله مالیه بود. و اما جواب چهارم دقت بفرمایید، مرحوم شیخ میفرمایند که اگر کسی پا رو بکنه تو یک کفش، بگه مرغ یک پا داره، و اصرار کنه، یعنی هیچ کدوم این جوابای ما رو قبول نکنه، رادعنو وقتی میخوایم بگیم باید جوابای گذشته رو بذاریم کنار دیگه، فرض کنیم هیچ کدوم قبول نشده، کسی بگه آقا اگر ما باشیم و این روایت، اصلا منظور از روایت همون جمله‌ای که از پیامبر رسیده ها، کل ما زاد او نقص و هو عیب، اگر کسی میگه این روایت این توجیهات شما رو بر نمیداره، چه نمیدونم کل ما زاد او نقص به گونه‌ای که سر از نقص قیمت در بیاد، اینا قابل قبول نیست. یا مثلا اون جوابی قبلی رو قبول نکنه، میگیم اگر اینطوره واقعا شما جواب ما رو نمیپذیرید، مثل جواب سوم را اصلاح دارید که روایت باید ظاهرش رو گرفت، خوشحال کنید که ظاهر روایت مخالف عرفه، اونم نه عرف مشکوکا، عرف چی؟ محکم، عرف قطعی. و ما از عرف قطعی به خاطر یه روایت، اونم روایت مرسله، اینجا که دیگه حالشون یاد سنت میکنه، به خاطر از عرف محکم، به خاطر یه روایت مرسله دست بر نمیداریم و ما میبینیم عرف عیب و اینجوری معنا نمیکنه، تمام شده. ببینید فرق جواب سوم با چهارم معلوم بشه. ثالثاً میگفت منظور پیامبر این نیست، توجیهش میده. تو جواب چهارم میگیم در فرض که منظور پیامبر این باشه، چون روایت مرسله هست، ما از عرف به خاطر این روایت دست بر نمیداریم. ولی ذات جواب سوم توجیه حدیث بود، جواب چهارم چی آقایون؟ رد که حدیثه. خب خیلی فرق داره. و اما رابعاً فلعنا لو سلمنا مخالفت روایت العرف فی معنی العیب، اگر بگیم روایت منافات داره با عرف، ما که گفتیم منافات نداره، درستش کردیم، اگر شما قبول نکنید فلا ینحس لرفع الید بها عن العرف المحکم فی مثل ذلک، نمی شود رفعیت کرد به این روایت از عرفی که قطعی سر نیست این هم، یعنی اینجا آخو مشکوک نیست آقا. حتی من دوستان محکم خوندم، محکم را معنا کردم، یعنی چه؟ یعنی قطعی. آقا ما یه محکم داریم یه متشابه داریم نداریم؟ ما محکم مقابل متشابه گرفتیم، متشابه یعنی مشکوک نامعلوم، محکم یعنی روشن. ولی خب ممکنه یک کسی محکم نخونه، بخونه المحکم، محکم یعنی که حاکم شده، عرفی که محکم است در مثل این امور، چون شارع مقدس در موضوعات چی رو آقا حاکم قرار میده، چی محکم است، یعنی حاکم شده عرفیه. ولی این مطلب خیلی به نظر من دقیق نیست، چون عرف محکم هست به شرطی که خود شریعت دخالت نکنه. هر جا شارع دخالت ده باقیون اصطلاح شرع بر اصطلاح عرف مقدمه. به نظر من محکم بخونید راحت تره، ولی فکر میکنم معمولا یه جایی بخواد بخونید باید محکم بخونید تا قبول کنن. حالا ما هر دو رو گفتیم، فلا ینحس لرفع الید به این حدیث از عرفی که محکم است یا محکم است در مثل این مورد، لولا نفس المعتبر، اگه نفس معتبر نباشه. خب حواس شیخ جمعه این لولا نفس رو چی داره؟ با توجه به لولا نفس بحران اگر محکم هم بخونید مشکلی نداره، من اینو غفلت کرده بودم از چشمت در رفته بود. لا مثل هذه روایت ضعیفت بالارسال، از این روایت ضعیف دل احسان ما دست برده میداریم. فهم، خب حالا فهم آقا دیگه زبان که نداره، شما به زبان برید. فهم که یعنی این روایت مرسله هست ولی به یه جاهایی وصله. به کجا وصله؟ روایت مرسل به کجا وصل باشه نمیشه خلاصه که سر این زد به اول مشهور، و این روایت مشهور عمل کردم، استدلال کردن، مثلا میگین فهم اشاره به اینه، یا نه اشاره به یه امور دیگه است که دیگه حالا فکر میکنم بگذاریم بهتر باشه و الا جای بحث اینجا داره. خب انشاءالله دوستان خسته نشدید در این دو سه جلسه و تونسته باشید که عیب رو معنا بکنید. حالا دوستان من تو پرانتز یه چیز بگم، هم رفع خستگی بشه هم نبه رفع خستگی ها ما اصلاح نداریم به این جهت. میخوام مطلب رو سه روز چهار روز پیش بود اون روز که وارد شدیم الغوثی ماهیت العیب، من عرض کردم که یه مطلبی این روزا مد شده تو مجلات و روزنامه ها و هفته نامه ها و سخنرانی ها و اینا که اصلا چرا مجتهدین تو موضوعات دخالت میکنه. موضوعات کار برف به عرض اینو گاهی خود علما دامن میزنن باعث میشن. عرض کردم اینجور نیست آقا، بعضی از موضوعات که فقیه باید نظر بده، مقلد هیچ کاره هیچ فرد با اینکه مربوط به موضوع آنه، اونجایی که به برداشت از روایت وابسته باشه. یه سری موضوعات یه شکلی دیگه است، اصلا توی یه مقاله ما مفصل نوشتیم ولی یه زمانی چاپش هست اونجا. حتی آقا موضوعاتی که عرفی عرفی هم باشه که دیگه جن و انس معترفن که این کار کیه؟ کار عرف، نه کار عالم، کار فقیه. همونا را وقتی که عالم دخالت میکنه دیگه عوام فرق میکنه، یعنی عوام به یه دقت هایی میرسن که اونام لازمه. اتفاقا بحث این چند روز ما بحث عرف از اون موضوعاتی است که کار مقلده، ما اینو قبول داریم، این از اون موضوعاتی نیست که کار مجتهد باشه، این از اون موضوعاتی است که تو روایات اگرم آمده به عنوان لسان عرفه، یعنی باید عرف نگاه بکنه. این مثل همون خون چیه، شراب چیه، نبیس چیه، فوقات چیه، مثل اونا. ولی ببینید اگر به عرف میدادن چجور معنا میکرد و چه برخورد میکرد کاریشون. اگرم آقا عرف رو قفلت یه چیز دیگه اون اعتبار نداره، باز نگم که خب خب درسته اینا رو توجه نمیکرد، ولی این توجه ها لازم نیست. خیلی وقتا توجهات به عرف بدین نظرش عوض میشه. هزار دیدیشون نقص خلقت رو بگیریم، غلبه رو بگیریم تو اون بخش، یا اصلا مسئله مالیت رو مطرح بکنیم. البته بعد از این دو سه صفحه ها بعد باید بگن دو عرف حالا با توجه به این حرفا نظر تو چیه؟ عیب چیه؟ اون وقت باید از عرف بگیرن. این که میفته سر زبان ها متاسفانه یه چیزی گفته میشه و مقاله ای نوشته میشه. آخه مشکل مقاله هم اینه، کسی که این مقاله رو می نویسه بالاتر از خودش که معمولا مطالعه نمی کنه، وقتی یه طلبه که تازه مثلا خارج رفت شروع کرده وقتی یه مقاله می نویسه مراجع علما که اون مقاله رو نمی خونن که، مگر یه کسی بخواد نقد بکنه ندرتا. این مقاله رو کسانی می خونن که از این آقا 4-5 سال پایین ترن، 5-6 سال پایین ترن، خب می بینن واردن که نیستن، حرفم اثر میذاره. حالا تا این حرف چه از ذهن این آقا بره بیرون یا اصلا ممکنه نره هیچ. یه مقاله رو میخوندم اخیراً، این کیان زده مال یه طلبه هم هست، میگه من حوزه درس خوندم، طلبه هست، میگه قرآن اگر پذیرفتیم کلام خداست، اگر پذیرفتیم، چون میدونید امروزه این شبه لق رو انداختن تو دهنها، اگر بپذیریم قرآن کلام خداست نه کلام بشر، قهرن ضابطه خودش رو هم داره. پس این همه علم اصول میخونن، نفرت داریم، مقید داریم، عام داریم، خاص داریم، ظاهر داریم، نه اینا مال کلام بشره، این قواعد مال کلام بشره. تو چطور شما میخواد این کلام رو، قواعد کلام بشری را پیاده کنید روی کلام خدا به قول خودتون؟ و اگر بگید قرآن کلام خدا نیست، کلام بشر، و شما نمیگید که ولی چقدر داره این آقا مقالط میخونه، خیلی ها میخونن، حالا مخصوصا سن شما نباید بتونید باید فوری ردش کنید، ولی و خیلی هم میگن درست داره میگه قرآن کلام خداست، این قواعد هم مال زبان بشره، پس نمیتونه رو این قواعد بیارش. اما این معنی خدا این عالیش فکر نکرده که قرآن کلام خداست، خطاب به چیه؟ خطاب به خداست، خطاب به فرشتگان یا خطاب به جن و انسه؟ خطاب به چیه؟ خطاب به جن و انسه. هر متکلمی وقتی صحبت میکنه، متکلم حکیم باید قواعد کی رو در نظر بگیره؟ بگید آقا مخاطب رو، من نمیتونم آقا بره قرآن یا قانون، بله مگر بگم بقید از اول به فرزندم بگم فرزندم بله من بنا دارم همیشه وارونه صحبت کنم، این بچه باید از من الان دیدم، ولی اگر رسما اعلان نشد که باید مخاطب رو سنجید. قرآن کلام خداست و لعنت الله علی منکره، ولیکن کلام خداست که مخاطبش مایی، وقتی مخاطبش ما شده پس باید قواعد زبان بشری بر قرآن جاری بشه. خب اینید این یه شبهات میاندازن و کافم میشه چهار تا میخونن یه تا قبول میکنن دیگه، اینطوریه دیگه. حالا بگذرم آقا بریم سراغ ای آقا تعریف ای چی شد بعد این چهار پنج جلسه. مرحوم شیخ میفهمن که در واقع دارن خلاصه گیری میکنن ها، میگن اولا از همه که من پسندیدم تعریف علامه است. من دیگه حالا فکر کنم رو خود عبارتم بخونیم، حالا هر جو لازم بود همونجا تذکر میدم. دقیق دهر من ما ذکرنا، از ما ذکرنا ظاهر شد. حالا همینجا ما ذکرنا چی بود؟ بزنید به نزدیکترین مطلب. ما ذکرنا این بود که روایت چیزی بر خلاف عرف بگید آقا، نمیگه ما چیزی قایدمون نشد بر خلاف عرف. این منظور از ما ذکرنا. از ما ذکرنا معلوم شد که اولا در تعریف عیب ما به تحریر ول قواعد، اونی که در تحریر این نسخه ما داره تحر بقیهش افتاده دیگه، ما به تحریر ول قواعد، اونی که در این دو کتاب مال علامه. آقا علامه این دو تعریف کرده انهو نقصون فل این او زیادتون فیها یک از نقیص تل مالیه. چقدر جالب تعریف کرده، این کلام شیخ دیگه، فقط یک کلمه اضافه کرده. بخونی بعدش فی عادات تجار، هر نقص در عین یا زیاده در عین به جوری که موجب پایین آمدن قیمت بشه، اینه که شیخ خوشش اومده و این عنصر دست گذاشته، گفته موجب نقص قیمت بشه در عادات تجار، یعنی تو معمول بازار. حالا ولو ممکنه یه تاجر باشه که این عیب را موجب نقص قیمت نبینه، حتی پول بیشتری هم بده، اما عادات تجار یعنی معمول تجار اون رو نقص تا کنن و به مقدار سالم پول ندن، این میشه عیب. ایشون میگه ولعلهو المرادو به ما فر روایه کما عرب، شاید همین معنایی که علامه فرموده مراد پیامبر باشه به اون عبارتی که در روایت بود، چنانچه ما هم گفتیم، چون ایشون دیدید که در جواب سوم فرمود مراد پیغمبر نقص قیمته، و همچنین مراد هر کسی که مثل روایت تعبیر کرده. آقای اون تعبیر روایت چه خاصیتی داشت؟ نقص قیمتو نداشت. ایشون میگه روایت که نقص قیمت رو نداشت، علما هم که گاهن نیاوردن مرادشون همین تعریف علامه باشه. ولذا حالا گفتم که باید یک تکه تکه بگم خط خط بریم جلو. ببینید آقا ایشون همین آخر یه ادعا کرد، آخر آخر ادعا چی بود؟ این آخر آخر این بود که اگر علما هم مسئله نقص مالی رو نگفتن مرادشون هست. به الا بعد از علما مثل روایت گفتن کل مازاد او نقصه فهو عیب، ولی مرادشون نقص قیمته. میدونید شاهد ما چیه؟ شاهد ما اینه که همین آقای علامه که تو تحریرش و قواعدش نقص و داشت، تو همین کتاب تحریر بعد از این عبارت دیگه کلمه نقص اضافه نکرده، گفته و بل جمله کل مازاد او نقصه ان اصل الخلقه فهو عیب. خب ببینید مسلم علامه که نظرش بوده اما بعدش نیاورده. خب ما میگیم دیگران هم نظرشون بوده بفرمایید و نیاورده. خلاصه آقایشون میخواد بگه همه رو با هم آشتی میدیم، عبارت روایت، عبارت علما، عبارت علامه، همه یه چیز میخواد بگه. فقط اینجا آقایون شما ممکنه یه چیز ذهنتون رو مشغول کرده باشه که علامه این کلمه آخری رو برای چی آورد. کلمه آخری چی بود؟ توی عادات تجار. ایشون میگه این کلمه رو میدین برای چی آورد؟ برای این که به نظر علامه مثل خسا، مثل خسا عیب بوده، حتی موجب نقص قیمت هم بوده، مثلا نه در دید همه بلکه در دید غالب تجار. پس این کلمه رو آورده فی عادات تجار تا طبق نظر خودش داخل کند در عیب چیزی مثل خسا رو. اگر این کلمه رو نمی آورد خب نمی دونستیم خسا یه عده پول خوب میدن، یه عده هیچی نمیدن، یه عده هم حاضر نیستن پول بدن، میدن این به حال عیبه. توجه کردید این فی عادات تجار رو آورده تا مثل این عیب و مثل این برنامه رو داخل در عیب کنه، چون به نظر علامه مثل خسا نوع تجار عیب میدونن و نوع تجار پولی که به یک عبد سالم میدن به یک عبد خسی نمیدن. ولی ممکنه یک از پیدا بشه که مثلا قرنش دین درست حسابی نداره، میخواد این غلام ببره تو خونش، میخواد خیالش راحت باشه، دنبال در بدر دنبال غلام خسی میگرده. رضا میفرماید که ولذا، این ولذا دلیل همین عبارت آخری، ولذا قال علامه در تحریف بعد از اون عبارت که ازش نقل کردیم که نقص مالی داشت این عبارت داره و بل جمله کل ما زاد و نقص ان اصل خلقه همین فهو عیب. حتی تو کتاب نیست اینجا دیگه نقص قیمت رو مطرح نکرده، با اینکه قطعا علامه مرادش هست. و قید الاخیر رفت سراغ مسئله تازه ها، این سی عادات تجار برای چی اومده؟ ایشون میگه لادراج نقص الموجب لبدل زائد لبعض الاغراض. این قید آخری برای داخل کردن نقصی که موجب بدل پول زیادی میشه برای بعضی از اغراض. یه مثال بزنید، نقصی که موجب پول زیادی میشه برای بعضی از اغراض خسا دیگه. داخل کند چنین نقصی را، داخل کند در عیب، یک فعل عیبی آقایون عبارت چند داره، برای ادراج چنین نقصی در عیب کما قد یقال و ذالک فی العبد خسی، چنانچه این حرف در مورد عبد خسی گفته شده. عبد خسی رو بعضی ها اینطور میخوان بگن، خسی هم از خارج میخوان بگن در عادات تجار پول کمتر میدن، ولو بعضی ها حاضرن به قیمت عبد سالم یا حتی بالاتر بخرن، اما اونا اغراضشون نادره. خب ببینید باز یه نکته دیگه که باید پیاده کنید، ما به حساب علامه چی گفتیم؟ این رفت مطالب ما رو بیشتر از خود مطلب معطل میکنه، هیچ چاره‌ای هم نداریم. آقا ما به حساب علامه چی گفتیم؟ که شاید به این خاطر که علامه مثل ما نظرش این بودی که نبودن موبر آنه حاکی از مرض در مزاج یا در عضو و باعث چیه؟ نفس قیمته. معلوم نیست این که باعث نفس قیمت نباشه، ولا ینافیه. اگر این ضمیر ینافیه رو بدونید به چی باید برگردونید، عبارت حله و منافات ندارد این مطلب را که ما از علامه نقل کردیم. حالا یادداشت کنید، گفتیم که ایشون عیب را منقص قیمت میدونه، فقط منافات ندارد با این مطلب که از علامه گفتیم. آنچه که علامه در تحریر گفته من امن عدم الشر علال آن عیب فی العبد و العمل، اصلا یکی میگه آخه این که منقص قیمت نیست که، میگیم آقا این منافات نداره، لعنه مبنیون علا ما ذکرنا فی الجواب الاول عن الروایه من ان ذلک کاشف او موهم. بخونید، لمرض فی العضو علی المدار، شاید به این خاطر بوده. لا علا انه لا یعتبر فی العید ان نقیصت المالیه، نه این که به نظر علامه نقص مالی معتبر نبوده، نخیر هست، مثلا این مورد هم از اونهای میرونسته که موجب نقص قیمته، فلیدا گفته عیده.
در ادامه می فرمایم که مرحوم علامه در تذکره هم ضابطه ای رو بیان کرده، فرموده که ثابت میشه، یعنی گفته ضابطه اینه که ثابت میشه رد، مثلا رد مشتری نبی را یا رد بای سمن را، تبدیلشون معبودون علیه که هم نبی رو میگیره و هم سمن رو، ثابت میشه حتی رد نسبت به معبودون علیه به خاطر نقص قیمت یا نقص عین، نقصی که نگذاره انسان، یعنی نقصی که مانع استفاده بشه در جهتی که قرض صحیح هست، به قولشون نقصن یفوتو بیهی قرضون صحیح. بعدم اضافه کرده که به شرط این که غالب در این جنس عدم این نقص باشه. خب نکته ای که اینجا هست اینی که ایشون در اینجا هم نقص قیمت داره هم نقص عین، بخلا ممکنه برای کسی این تلاهم پیش بیاد که پس این حرف علامه خلاف اون میشه که تا حالا ازش نقل کردیم. اون ایشون دو چیز رو حساب میکنه، نقص عین نقص قیمت، میشه جایی نقص عین باشه ولی نقص قیمت نباشه، و در عین حال ایشون گفته اینجا هم رد هست. معلوم شکل میکنم اتفاقا این کلام دقتی که درش داره هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه، و اون اینه که علامه در این قسمت به سبب بیان ضابطه رد نه ضابطه عیب، علامه وقتی که پای بیان ضابطه عیب میاد همونطور که گفتیم نقص قیمت رو معتبر می کنه، اونجایی که بیان ضابطه رد نه تعبیر به نقص قیمت یا نقص عین داره. بنابراین این کلام هم مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه، و لذا مثل خسا اگر بگیم که نقص قیمت هم نمیاره ولی منقص عین هست، و لذا حق رد میاره. تو این خوب میدونید دقیقا با شیخ انصاری یکی میشه نظرش، چون شیخ هم در مثل خطا ولو قبول نمی کرد عیب باشه، اما قبول داشت که حق رد هست به اون بیانی که گذشت. بعد ایشون این قید رو هم اضافه کرد که به شرطی که قالب در جنس عدمش باشه، این باعث میشه که این ضابطه میشه سیبوبت رو نگیره، چون سیبوبت ولو نقص قیمت میاره نقص عینم میاره ولی قالب در تنیز وجود این عیب هست نه عدمش، بنابراین این باعث نمیشه که بگیم حق رد هست. و فی تذکره بعد اخذ نقص مالیه در تعریف عیب که باید منقص عین باشه، و ذکر بسیاری از قیوب و میگه و ضابط و انهو یست و تو رد به هر چیزی که در معقود و معنی باشه، مراد از ما نقص، به هر نقصی که در معقود و معنی باشه، منتها منقص قیمت باشه یا منقص عین، نقصن یفوت و بیهی قرضون صحیح، یه قرض اغرای صحیح رو فوت باشه. مثلا عقد اگر یک دست باشه یا اگر جنسی فرض کنید نقص عین داره، همون خزا، خب خزا نقص قیمت داره اما نقص عین داره، لذا فهولتش از کار افتاده دیگه، یفوت و بیهی قرضون صحیح. به شرط ان یکون الغالب در امثال مدید عدم اون نقص، انتها کلامه و ما احسنه چه چیزی کلامشون رو نیکو کرد، زیرا لم یجعل ذالک تعریفا للعیب بل لما یوجب الرد و یدخل فیه مثل خصاء العبد، چون خصاء العبد یوجب الرد ولو عیب نباشه، کما تقریه فی تذکره معللا به ان القرض قد یتعلق بالفهوله، همون بیانی که ما داشتیم تمروز پیش میگفتیم، طرف میگه من خوشم نمیاد خرطی در منزلم باشه، من یا حیوانیست، خب حال حیوان درست خسی باشه زودتر چاق میشه بیشتر کار میکنه، اما حال یک کسی یه حیوانی میخواد برای اینکه جواب ماده ها رو بده، خب این باید حق رد داشته باشه. و این زادت قیمت رو به اعتبار ناخر ترس کردن در حیوان مثلا یا در عبد قیمتش ممکنه بالا بره، چون دیگه این کنال زنها باشه مشکل ایجاد نمیکنه. و بعد دخل المشتری علا زن سلامه، اقدام کرده دخل ای عقدمه، چون اقدام کرده مشتری دیگه مان سلامتی، پس اگر نباشه میتونه رد کنه، اینو بیان حق ردی انتها کنامش. و یخرج من، خارج میشه از این ضابطه ای که ایشون فرمود به خاطر همون قید ان یکون غالب عدمه، مثل سیبوبت و غلفه اغلب بودن در مجلوب از بلاد کفر، چون اینا قلبه عدمش نیست بلکه وجودش هست غالبا. پس اونید تا اینجا ما از کلام علامه فارغ شدیم، معلوم شد که علامه هم مثل ما فکر میکنه، یعنی نقد قیمت رو معتبر میدونیم. مرحوم شیخ در ادامه میخوان بفرمایند که اگر احیانا کسی هم نقد قیمت را در عیب معتبر نکرده، ممکنه به حسابش بگذاره. به این عنوان بگیم که اگرم نگفته، اگرچه پس کنید گفته ایب اهمه از اینکه نقد قیمت بیاره یا نه، ولی منظورش حق رد بوده، نه ایب اصطلاحی با اون احکام زیادی که داره، و لذا به این وسیله ایشون میخواد دیگران رو هم با خودش رقیق کنه. میگه و لعل من امم الایب لما لا یوجد و نقص المالیه، شاید کسانی که این من امنه تو وضع اون طرف اون گوشه بالا ریز نوشته شده، و لعل من امنه عیده عیب و تعمیم داده حتی به چیزی که لا یوجد نقص مالیه، که این میشه خلاف حرف ما، چون ما این توسعه رو ندادیم، شاید چنانچه در مسائلی که خودم دیدم این تعمیم هست، از جماعتی هم برای من نقل کردن اراد بهی مجرد موجب رد لل عیب الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام، مثل سقوط خیارش به تصرف یا به حدوث عیب یا غیر ذلک، بنابراین مشکلی از این جهت پیدا نمیشه. باز مرحوم شیخ انصاری از این حرفی که زدن نتیجه میگیرن، کدوم هست؟ حرف بسیار خوبی بود، یعنی ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که ما یک موجب عیب داریم یک موجب رد داریم و این دوتا نباید با هم یکی بشه. تکرار میکنم، موجب رد داریم و موجب عیب و این دوتا نباید اشتباه بشه. ایشون میفرمایند که در همین تفکیکی که ما کردیم بین موجب رد و موجب عیب، حرفی که جامع المقاصد محقق ثانی داره، چنانچه در کتاب دیگرش هم به نام تعلیق الارشاد اونجا میداره، میدونید که جامع المقاصد شرح قواعد علامه است، لذا متن جامع المقاصد مال علامه است، ایشون حاشیه داره. علامه داره در بیان عیب که یوجد نقص مانیه. و حقیق سامو اونجا می فرماید که در علامه بود که قید غالبا رو می آورد، تا این که شامل مثل خزا و کسی که مقتوع ذکره بشه، چون اینا نقص مالیت نمیارن ولی عیب هم. خب دوستان، تا اینجا اگر بودیم حرف محقق ثانی خلاف حرف ما میشود، چون ما میگیم نقص قیمت اگر نبود عیب نیست، ایشون میگه نه قید غالبا باید بیاره تا شامل اونجایی هم که نقص قیمت نیست بشه. ولی از کلام ایشون با توجه به مثالی که میزنه استفاده میشه که ایشون نظرش به موجبات رد بوده نه به خصوص عیب. بله، ما با محقق ثانی هستیم، اگر بحث از موجبات رد باشه باید منقص قیمتی که میارن زود غالبا بیارن. حالا فکر میکنیم ما این را هم حدی میگیم با بیبلی میگیم؟ نه، همین جناب محقق ثانی وقتی که بحث ختم نبودن در عبدی که جلب شده از بلاد شرک، عبد کبیری که جلب شده از بلاد شرک مطرح میشه، میفرماید که ختم نبودن عیب نیست. کسی که مشتری عالم باشه که اینو از بلاد کفر آوردن، ظاهرا معنی حسن و حقیقی میشه که اگر جاهل بود عیبه. پس یه رفت دیگه میگم، ایشون میگه ختم نبودن اگر بخواد عیب نباشه، مشروط به اینه که مشتری عالم باشه که اینو از بلاد کفر آوردن. پس اگر عالم نبود عیبه. ببینید، خب علم و عدم علم در عیب بودن و نبودن تأثیر نداره. گوشه فرش سوخته باشه، بدانم من یا ندانم عیب، اصولا عیب رو با توجه به علم خریدار که نمی سنجن تا بگن عیب هست یا نه. حالت خود جنس رو باید نگاه کرد ببینیم عیب یا نه. بله، تحت حد رد که پیش بیاد علم و جهل مشتری مطرح میشه. اگر عالم بوده حق رد نداره، اگه جاهل بوده حق رد داره. پس این که ایشون در بحث عیب علم و جهل مشتری رو مطرح میکنه، معلوم نظرش به موجبات رد نه عیب. میفهمن که و علیه یبنا، علیه رو عرض کردم، یعنی این که بین عیب و موجب رد جدا کنی. یبنا قول و جامع المقاصد که خودم دیدم، کما ان تعلیق الارشاد ایشون که نقل شده برام هیچ سوزه کردن محقق ثانی، ان لازم تقیید و قول العلامه. قول العلامه چیه؟ ببینید داخل دیونه، قول العلامه اینه یوجد نقص المالیه. ایشون گفته این قول العلامه لازم است به قول خود العلامه مقید میشد، مقید میشد به غالبا. عبارتش اینه در جامع مقاصد صفحه 247 از اون چاپ قدیم، کان علیه ان یقیده به قولی غالبا لینجرج فی الخصاء و الجب فانهما یقیدان فی المالیه مع انهما عیبان یسقط بهما حضرت و قطعا. این عبارت محقق ثانیه، لینجرج مثل الخصاء و الجب، جب قطع و ذکر میگن دیگه، لأن المستفاده. این لأن کلام محقق ثانی نیست، کلام شیخه دیگه، ولو ایشون این حرف زده. اما مستفاد از ذکر بعضی از مثالها اینه که کلام ایشون در موجبات رد نه خصوص عیب. و ید الله علی ذلک که کلامش در موجبات رد این که مقید کرده بودن عدم ختان را، یک کبیری که دیگر میشه از براد شد بودنش عدم ختان به عیب نبودن، خیلی عبارت غیر جالبی. خب اینطور میگفت کون و قیده کون غلط، بودن غلط غیر عیب، مغیر شده که عیب نباشه به علم مشتری به جلبه. خب یکی میگه باید عالم باشه مشتری به جلب تا عیب نباشه، ظاهرش اینه که عدم العلم عیبون، مفهوم داره دیگه. خب فلولا انه اراده بالعیب مطلق ما یوجب رد لم یکن معنا لدخالت دادن علم مشتری و ذهنش در مثلا در این که اینجا باید علم اگه باشه عیبه، عیب نیست، جهل اگر باشه عیبه. اصلا هستم عیب و عدم عیب ربطی به علم و جهل مشتری نداره، حق رد داشتن و نداشتن ربطی به علم مشتری مربوط میشه. اجمالا این چند خط خوبی بود و قدرشو بدونید، یعنی یک پیام هم داشت، فرق بذارید بین موجب رد تا موجب عیب. اینجا ما به خاطر مشکل پیشرفتی که داریم از نظر حجم که باید پیش بریم، ما این بحثا رو رها میکنیم، گرچه معتقدیم که بحثای خوبیست، مخصوصا استفادن با یه جایی مطرح میشه، بحث عبید و اما که انسان اگر آگاه باشه اونجاها میتونه استفاده کنه. ولی چه کنیم که حالا اینجوری برنامه ریزی کردن. حالا من یک خلاصه از این دو سه صفحه عرض میکنم که دوستان شبهی از بحثشون باشه. جلسه بعد و انشاءالله بریم سراغ القول و فعل عرش در صفحه 271. مرحوم شیخ در اینجا ابتدا مسئله مرض رو مطرح میکنند که اگر غلامی کنیزی مریض بود و فروخته شد آیا عیبه یا نه؟ میگن ولی عیبه. اونتا نکته که یکنی جایی شک داره برای ما اینه که ایشون میگه حتی اگر تبه یک روز باشه، آخه تبم بعضی خواهد تبه نوبه هست که مثلا هر هفته هر دو هفته یه بار میاد سراغ طرف، تبه نوبه وقت هم داره، بلکه وقتشو میتونن تشخیص بدن. در اون داستان حضرت ابراهیم علی نبی جناب عالی و علیه السلام فنظرن نظرت هم به نجون فقال اینی سقیم، نگاه به ستاره کرد به اونها گفت من مریضم. حالا اگر بگیم توریه نکرده، خب این چنانچه بعضی گفتن این چه ارتباطی است بین نگاه به ستاره و اینکه من مریضم؟ نظرن نظرت هم به نجون فقال اینی سقیم، بله تب بوده، تب نوبه بوده، از طریق ستاره زمان مشخص می شده، معلوم شده که مثلا یک سال دیگه ایشون تب بیچه. ایشون میگه حتی اگر تب نوبه هم نباشه این عیبه. بسره بعد حاملگیه، می فرماین که در چنی عیبه، روایاتی هم داریم، اما در سایر حیوانات اختلافه، بعضی گفتن عیب نیست و بعضی گفتن عیبه که وقتش دیگه می مانه. سیب بود این در اکثر عیب نیست، بلکه از روایات هم دلالت میکنه. حالا ما قبلا جوری در خود شده بود کنیستی که اتفاقیه، اما حالا که بحثش پیش آمده ایشون میگن این در اکثر. خط نبودن در عبد کبیر از عیوبه، مخصوصا اگر تو بلاد اسلامی روش کرده باشه، حالا اگر غیر بلاد اسلامی باشه مشکله، گرچه یک عبارت مبهمی ایشون داره. علتش هم اینه که چون خوف از بین رفتنه، البته این با وسائل بهداشتی این روز دیگه روشنه که جا نداره، ولی زمان قدیم اون وسائل پیشرفته نبوده، میکروب ها بوده، خیلی ها تو همین خط میکردن از بین میرفتن. پس خط نبودن در عبد کریم حد اقلش چیزی که مسلمه اگر از بلاد اسلامی باشه و از بلاد کفر جلد نشده باشه تا دیگه ها حیف. حیف نشدن در مورد زنی که من شأنهی انتهی، سنشو داره یا اتنیست بچه نیست ولی حیف نمیشه، خب این عیبه به خاطر این که حاضر از یک مرضی در وجودش. فرار کردن عیب، اگر غلام باشه که فرار کرده، چندین بار فرار کرده و نیروی انتظامی گرفتدش، یا وقتی که مشتری خرید فرار کرد، خب عیب، بلکه از افحش عیوبه، روایت هم داره. در اینجا مطلب دیگری رو مطرح میکنن که این البته رفتی به قضی عبید و ایمان نداره. این مسئله مهمیه، ولو ما بنا نداریم رو عبارت پیاده کنیم، ولی من روح مسئله رو از خارج عرض میکنم، بعد خودتون مراجعه کنید. میفرماین که اگر آنچه انسان میخره یه مقدار بیشتر از معمول آشغال داشته باشه. خب خیلی چیزاست، گندم، جو، حبوبات، سبزی‌ها انسان می‌خوره و بیشتر از معمول روغن زیت و اولیشون که تفسیر میکنن به زیتون یا خیلی از مایعات خوراکی یا بذر با زیه حبه روغن کتان و رو اینجا با دارزان نوشته، اینها اگر بیشتر از معمول آشغال داشته باشه عیب حساب میشه. یست کتبیهی الرد و الفحش. روایتی هم از امام علیه السلام داریم که میفرماین اگر مشتری میدانسته که اون مشک زیتی که خریده آشغال داشته حق فرض داره، اگر نمیدانسته حق رد نداره. که این چنین دانستنش طبیعتا یعنی اگر چون انسان معمولا به مقدار معمول میدونه، بیشتر از معمول اگر باشه نمیدونه. روایتی سکونی داره که یه نظری تطبیقش با مورد ما مشکلی که ما الان کار نداریم. در اینجا فقط اشکال مهمی بازی گرفتم، گفتم که اگر جنسی رو انسان خرید و بیشتر از معمول زائد داشت، جهل به مقدار مدی پیدا میکنه. جهل به مقدار مدی هم مبتل به هست. اگه در جواب بگید که جهل به مقدار مدی، پس در مثل روغن یا چره و ظرفش چی میگید؟ با هم میخرن مقدار روغن و ظرف معلوم نیست هر کدام. جواب میدیم که خب اونجا اولا اجماع داریم، ثانیا ظرف جزء مدی حساب میشه، خودش قیمت داره، لازم نیست اجزاء مدی معلوم باشه. اگر روی هم رفته مثلا روغن و ظرف معلوم باشه کفایت میکنه. اما در مانعنفی آشغال ها اصلا مالیت نداره، بنابراین اگر زیادتر از معمول باشه بین رو باطل میکنه. مرحوم شیخ فل جمله این اشکال رو قبول دارن ولی توضیح میدن. میفرماین که بعضی وقتا اینجوریست که اگر مثلا روغنی آشغال زیاد داشته باشه، این نقص در صفت میاره، کیفیت روغن میاره پایین. مثل این که اونقدر با خود روغن مخلوط کردن که دیگه نمیتونه میگیم چقدر آشغال چقدر روغنه. همه رو عرف میگه روغن ولی مقدارش کمتره، ولو در نهایت روغنش کمه، اما عرف همه رو روغن میدونه. مثلا روغن درجه دو، مثل طلای 18 میدونید تا طلای 24 تراش کمتره، ولی چون مخلوطه مثلا نصف با طلا میگن یک نصف با طلا، مثلا میگن طلای 18 طلای 20. اگر این طور باشه خب، اگر بیشتر از معمول بود جنس معیوب حساب میشه. معیوب که حساب شد طرف حق بده. اما بعضی وقت هست که نه، نقص وزن میاره، مثل که روغن جداست آشغالم جداست، به طوری که نمیگن روغن درجه دو، میگن اینقدرش روغن اینقدر آشغاله. این مخصوصا اگه از هم جدا باشه خیلی راحت میشه این تصور کرد. به تعبیر شیخ اگر نقص در وزن بیاره، ایشون میفرمایند که بعضی وقتا اینجا دو صورت داره. بعضی وقتا اینجوریست که طرف مثلا ظرف روغن رو نشون مشتری میده، مشتری هم مشاهده میکنه، بعد میگه که آقا روغن های این ظرف رو هر کیلو اینقدر به تو میدم، بعدم میکشه بهش میده و مثلا 10 کیلو 10,000 تومان. اینجا اگر بعد مشتری دید 2 کیلو 3 کیلوش آشغاله، نه حق رد داره نه حق خیار عیب نه تبعض صفه. اینجا نگید پس چی مشتری کلا سرش رفته. در واقع نگفته هر کیلو 1,000 تومان، هر مقدار روغن بی واقع شده، هر مقدار هم که روغن نیست بی واقع نشده. این تو مکاتب وقتی مطالعه میکنه متوجه بشه. اما بعضی نفتا هست که نه، به این شکل میخره که مجموعه رو میخره، یعنی میگه این 1 کیلو روغن 10,000 تومان، به عنوان 10 کیلو هم میخره، یعنی کالا 10 کیلو روغنه، نه کالا هر کیلو 1,000 تومان. ببینید اگر گفت که من روغن‌های این ظرف رو هر کیلو 1,000 تومان میخرم، هر چی بود وزن کن، اینجا اگر دو کیلوش هم آشغال باشه نمیتونه بعد بگه آقا من با 110 کیلو روغن خریدم 8 کیلو بوده. میگه شما هر کیلو 1000 تومان خریدید، در واقع 8 تا 1 کیلو روغن خریدید. حالا ما میگفتیم 10 تا 8 تا در اومد. اما یه دفعه میگه نه این 10 کیلو روغنه من بهش میدم 10000 تومان، بعد معلوم میشه دو کیلوش آشغال 8 کیلو. اینجا مشتری تعهد صفر حق داره، ممکنه بگه آقا من 10 کیلو روغن می‌خواستم و بر اساس 10 کیلو هم خریدین، حالا که 8 کیلو در اومده نمی‌خوام اصلا، به درد من نمی‌خوره، باز باز دارم جای دیگه بخرم. دقت کنید تعهد صفر جایی که بگه آقا هر کیلو اینقدر بعد می‌کشیم ببینیم چند کیلوه، اینجا تعهد صفر نیست، ولی اگر بگه 10 کیلو روغن بهت میدم تعهد صفر هست. یه صورت دیگه اینه که میگه آقا من روغن های این ظرف مثلا به شرطی که 10 کیلو باشه بعدم بکنیش آشغال در میاد، اینجا چون شرط زدن تبعاض صفقه نیست، تخلف شرطه، به عنوان شرط خریده تخلف شرط حساب میشه. صورت بعدی هم که شیخ اضافه میکنه اینه که بیل رو فرض کنید روغن رو مشاهده میکنه، جنس هم معلومه، وزن میکنن و میخره، اما همون موقع میداند که چه مقدارش آشغال، یعنی میداند که آشغال داره، آشغال خارج از متعارفه، چون اینجا میداند که آشغال داره خارج از متعارف، جهل داره به مقدار نبی به باطله. نقطه ای که اینجا باید دقت کنید اینه که بعضی وقتا آشغال داره ولی مشتری نمیدونه، جهل مرکب داره، جهل مرکب ضرر به بی نمیزنه، بی رو صحیح میکنه. بعد اگر کمتر بود گفتیم راهی که گفتیم یا تبعاض صفقه یا بی منحرف نمیشه، برای اگر بداند که یه مقدار آشغال داره آشغالش هم بیشتر از متعارفه، اینجا اصلا بی باطله. مثل اینکه یک کسی برنجی میخره داخله، میداند داخل این برنج یه سنگی هست، نمیدونه اون مقدار اون سنگ چقدر هست، اینجا چون سرد جهل به مرویدن میاره بی باطله. نقطه حساسیست این، آخرین خط باید دقت بشه. بنابراین آشغال کالا اگر زیاد باشه بیشتر از متعارف باشه، یک نواخ نمیتونه میگیم باطله یا صحیحه، خیار دارد یا ندارد، چه خیاری داره. بعضی وقتا خیار عیبه، بعضی وقتا تبعاض صفقه است، بعضی وقتا تخلف شرطه، بعضی وقتا اصلا خیار نداره، فقط میتونه مقداری بی منعقد نشده، بعد یافته اصلا بی باطله. این پنج مورد رو باید از عبارت شما بکشید بیرون. بعد آقا مثلا دیگه که مطرح میکنن اینه که ما قبلا گفتیم مطلق مرض عیب نیست، میکنم بعضی از مرض هاست که بهش میگن اهداف سنه، یعنی اگر تا یک سال پیدا بشه طرف حق سرس داره، به همین خاطر هم میگن اهداف سنه. جنون و برست و جزام و غرن یا غرن از عیوبیست که اگر پیدا بشه تا یک سال هم حق فصل داره، خلصه بحث زیادی داره که ما رد میشیم. از جمله چیزایی که عیب ممکنه بحث بشه کفره، آیا عیب هست یا نه، ایشون میگن کفر در عبیده ما عیب نیست، مگر مشکل پیدا بشه مثلا کمی بت پرست باشه یا مجوسی باشه و بگیم نشه استمتاع برد، خب این مانعه، چون مانع استمتاع میشه و در کنید استمتاع مطلوبه این عیب حساب میشه. اگر عبدی یا کنیزی بود بد اخلاقن، در سابقه هستن، مشکل سابقه و اخلاقی دارن، آیا اینا عیب هستن یا نیستن، باز محل بحثه که متعرض شدن. بالاخره آقا ایشون در نهایت کلامشو با همون کلام علامه تمام میکنه، میفرماید ان الرده، تعبیر نمیکنه به عیب، شما دنبال رد میم و موجبات رد یسبت و به کل ما فی المعبود علی من منقص القیمه عمل عین نقصن یفوت و بهی فرزون صحیح به شرط ان یکون القالب و فی امثال النبی عدمه. با این عبارت و توضیحش سابقا آشنا شدید، سفارش میکنم شما رو مجددا این مسئله سفل که همون تهنشینی کالاها هست با توجه به صورت‌های مختلفی داره مورد مطالعه قرار بدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.